أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. باله الأتيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين. بحثنا در جریان ترتب در اجزا و شرایط بود. عرض کردیم که مرحوم نائینی و مشهور قائل هستند که ترتب در اجزا و شرایط مأمور به هم جاری هست، و لذا مثال زدن برای مسئله ترتب به این که اگر انسان یک آبی داشته باشد و اون آب فقط کافی باشد یا برای ازاله خبث از لباس و بدن یا برای از بین بردن حدث، و فرمودن مرحوم نائینی اونجا فرمودن البته ترتب جاری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن که چون قدرت در ناحیه وضوع قدرت شرعی هست و هر جا قدرت شرعی اخذ بشود اونجا ترتب جاری نخواهد بود. هر جا در موضوع دلیل مهم قدرت شرعی اخذ بشود امر ترتبی به اون واجب مهم نمیخوره. آقای خویی فرمودن که در همین مثال ما هم قائل هستیم که ترتب جاری نیست، ولی نه به اون فرمایش که شما فرمودید، نه به اون جهتی که شما فرمودید، بلکه به این جهت که اینها هر دو از شرایط یک مأمور به هم و در شرایط مأمور به یک مأمور به عبارت دیگر در اوامر ضمنیه ترتب جاری نمی شود. اینجا امر ضمنیه، یه امر ضمنی خورده به وضوع، یه امر ضمنی خورده به تطهیر لباس و بدن، پس بنابراین بین این دوتا امر ضمنی نمیشه ترتب قائل شد. وقت وجوهی را برای اینکه اینجاها ترتب جاری نمیشود بیان فرموده. وجه اول را دیروز عرض کردیم، خلاصش این بود که اوامر ضمنیه در حقیقت امر مولوی نیستن، بلکه امر ارشادی هستن. در حقیقت یک امر ما بیشتر نداریم که نماز بخوام، حالا در صورتی که هر دو شرط را میتونه رعایت بکنه همون یک امر با هر دو شرط هست، در صورتی که یکی بیشتر را نمیتونه رعایت بکنه اونجا تعارض میفتد که آیا نمازین با این شرطه یا با اون شرطه. یک امرتون اینجا هست، یک امری مأمور به هست، یک امر هست، ولی نمیدانیم آیا این شرطی که اینجا ملاحظه شده وضوع هست، نماز مأمور به هست با این شرط وضوع، یا نماز مأمور به هست با طهارت لباس. فرمودید پس بنابراین اینجا مثلا دوتا امر مستقل که نداریم، یک امر مستقل داریم، اونم نماز بخوان. حالا فرض این است که نمیدانیم در اینجا باید نماز را چگونه بخوانم، دو تا امر نداریم که بگید آقا اگر این را اسیان کردی اون یکی را اتیان بکن، مثل باب ازاله و نماز که نیست. از هر مدید این بیانی بود که مطرح کردم. جوابش هم اشاره کردیم که نه، اینجا ما یک مأمور به نداریم، در حقیقت دو تا مأمور به، دو مرتبه از مأمور به. چنانی که در حالت اضطرار هم همینطوریه، میگید آقا در حالت اختیار نماز این شرایط را داره، اگر قدرت نداری این شرط ازت برداشته میشه، با اون حالت بخوان، مثلا نشسته بخوان. خب در عدم قدرت شما میفرمایید که دو تا مأمور به هست، یکی مأمور به اختیاری، یکی مأمور به اضطراری. همین دوتا مرتبه را در حالت اسیان هم میشه فرض کرد، بگی آقا اگر اسیان نکردی وظیفت این است، اگر اسیان کردی وظیفت اون یکی از اون یکی شرط جایگزینی میشد، اون شرط آسان‌تر جایگزینی میشد. در فرمودید و در اوامر عرفی هم خیلی پیش میاد که مولا امر میکنه یه مرکبی را با یه شرطی، ولی میگه اگر اون شرط را اتیان نکردی حداقل این شرط را اتیان بکن. و فرمودید این اشکالی ندارد که ما اینجا دو تا مأمور به دو تا مرکب داشته باشیم که بر فرض اسیان این یکی مرکب بیاد جایگزین اون مرکب باشد. دست هر بودید این اشکال ظاهرن این بیان این مطلب را نفی نمی کنن. و چه دومی که مطرح کردن فرمودن که ما باید ببینیم که این دو تا شرطی که الان با هم تنافی دارن قابل جمع نیستن، کلن شرایط و اجزای مأمور به یا شرطیتشون مطلقه، مطلقه یعنی چه قدرت داشته باشی میخواد چه قدرت نداشته باشی میخواد، قدرت داشته باشی میخواد یعنی باید اتیان بکنی، قدرت نداشته باشی هم میخواد یعنی معناش نیست که اگر نیاوری مثلا مرکب را نمیخواد. شرطیتشون مطلقه به این معنا، میگه من نماز را با رکنش میخوام، اگر رکنش نبود اصلا نماز نمیخوام، یعنی شرطیتش مطلقه. چه قادر باشی چه قادر نباشی، چه عاصی باشد چه عاصی نباشد، میگه من مطلقا این شرط از این شرط نمیگذرم. و فرمود لا صلاة الا بطهور، مثلا بدون طهارت از حدث اصلا نماز نمیشه. خب یه وقت شرطیت این دوتا شرط هر دو مطلق هم، یعنی چه در حالت قدرت چه در حالت عدم قدرت چه در حالت اسیان چه در حالت اطاعت، همش اینو میخواد مولا، از این شرط اصلا نمیگذره. یه وقت نه، شرطیت احدهما مطلقه هست، مثلا مثل فرمایی طهارت از حدث نسبت به نماز، اما طهارت از خبث را ممکنه بگذرن. یه وقت اگر انسان قدرت نداشته باشه بدنش را پاک کنه ممکنه بگه با همون وضعیت نماز بخون، اما حدث را نمیگذره، میگه اگر بدون حدث اصلا نماز نمیشه. خب پس بنابراین یه وقت یکیش شرطیتش مطلقه، دیگری شرطیتش غیر مطلقه. اون یکی که مطلقه یا معینه یا احدهما غیر معین شرطیتش مطلقه. یکی از این دو باید حتما باشه، نباشه مرکب را نمیخوام. پس شد یا هر دو شرطش مطلقه، یا احدهما المعین شرطش مطلقه، یا احدهما غیر معین شرطش مطلقه. حالت چهارم هم این است که هیچ کدوم شرطیت مطلقه نداره. میگه اگر مثلا فرض کنی که اختیار داری بیار، اگر یه وقت مثلا مستر شدی نه، همون بدون اینها بیاری اشکال نداره، مرکب را بدون این هم بیاری اشکال نداره. و فرموده او وقت می فرماید، مستدل می فرماید که خب اگر شرطیت هر دو مطلق باشه یه امر داره، به مأمور به باید با هر دو شرط هم باشه، نباشه اصلا مأمور به نیست. اگر شرطیت یکی معین مطلق باشه باز یه امر داره که الان که شما یه قدرت داری میتونی یکی از اینا را اتیان بکنی، باید همونی که قدرت اون احد معین صرف کنی آب را در اون احد معین. اگر احدهما غیر معین شرکت مطلقه باشه، یعنی اون آب را در هر کدوم خاصی مصرف کنی، تخییر. اگر نه هیچ کدوم شرطیت مطلقه نداشته باشن، اون موقع میشه تعارض. پس در هر چهار صورت، در هر چهار صورت ما یک امر بیشتر نداریم. صور دخل این شرط در مأمور به خالی از چهار صورت نیست، صور دخل این شرط در مأمور به خالی از چهار صورت نیست. پس فرمودید و در هر چهار صورت ما محاسبه میکنیم میبینیم یک امر هست. بس امر ترتب اینجا معنا نداره، امر ترتب اونجاست که دو تا امر باشه، یکی را اسیان کرده اون یکی بیاد میدان. اینجا ما هر چهار صورت را که محاسبه میکنیم هر دو شرطیت مطلق داره، معناش این است که اینجا نماز را نمیخواد دیگه، هر دو شرط باید باشه، نباشه اصلا نمیخواد. پس بنابراین یک امر بود، اون امرم ساقط میشه چون این نواه قدرت نداره. شرطیت معین احدهما مطلق هست، باز معناش این است که اگر اون یکی را، این یکی را باید حتما اتیان بکنی و امر فقط آمده روی این، باید آب را در این مصرف کنی، در اون یکی مصرف نکنی، نفرمونی. پس بنابراین اینجا یک امر هست، یک مأمور به هم بیشتر نیست، اونم این است که آب را در این که شرطیت مطلقه داره مصرف کن، در اون یکی مصرف نکن. اگر احدهما لا علی التعیین شرطیتش مطلقه، یعنی آب را در هر کدوم خاصی مخیری مصرف کنی، باز یه امر یه مأمور به تخییر. اگر نه، بفرمایید که هیچ کدوم شرطیت مطلقه نداره، اون موقع میشه تعارض. حالا باید ببینیم که کدومش مثلا شرطی مأمور به هست. پس در چهار صورت محاسبه میکنیم، میبینیم که اصلا دوتا امر شکل نمیگیره تا بگید ترتب. جواب این بیان همین است که ما همون صورت چهارم را کار داریم که شرطیت هیچ کدوم مطلق نیست. شرطیت بله یکی از اینها مطلق باشه، معلوم است که آب را باید در اون مصرف کرد، یا اون شرطیتش مطلقه و یه امر هست که مأمور به هست، تمام شد. اما بحث ما در اون صورت چهارمه که شرطیت هیچ کدوم مطلق نیست. نگفته که اگر این باشد قدرت داشته باشی نداشته باشی من حتما میخوام، به این معنی که قدرت داشته باشی باید بیاری، نداشته باشی اصلا نمیخوام، مرکب را نمیخوام. بحث ما این طوری است که هیچ کدوم از این شرطها، نه طهارت از حدث نه طهارت از خبث، هیچ کدوم از این شرطها شرطیت مطلقه نداره و این آقا هم میتوند فقط یکی شرطیان بکنه، یه آب دارد که کافیه برای یکی از اینها. اینجا باید بفرمایید که یه امر داره یا دو امر. عرض میکنیم، ما عرض میکنیم در این صورت چهارم دو امر داره. این که یک امر داشته باشد که اون تعارض پیش بیاد، نه، این دو امر داره، میتونه یعنی امکان داره دو تا امر داشته باشد. مولا بگد آقا اهم را بیار، آب را در اهم مصرف کن، که همون مثلا فرض فرمایید که بگیم خبث، چون بدل نداره. اگر در اون مصرف نکرده بیا و مثلا حداقل در وضو مصرف کن، اثر میده. خب پس بنابراین در اون جایی که فرض فرمایید که هیچ کدوم شرطیت مطلقه ندارن، اونجا بحث میکنیم و اونجا ما میتونیم دوتا امر درست کنیم، دوتا مأمور به، البته یکی در مرتبه بالا یکی در مرتبه پایین، یکی مترتب بر دیگری، یه امر مترتب بر دیگری، چه اشکال داره؟
اینجا میتونیم بگیم دو تا امر خود به خود نماز هم دو مرتبه است و فقط امر زمینی دو مرتبه است. این ما بگیم خود امر به خود نماز هم یک بار گفته باید من نماز رو از کنم بکنم با طهارت خبثیه. شما اون اصلاح کردیم با طهارت ماهی رفتیم آب رو، یعنی آب رو مصرف کنیم در کنیم. اونجا بگیم امر دوم اینجا مترتب میشه، میگه امر دومی است که اگر اون امر اول رو کردیم من از تو نماز بخوام با طهارت ماهی.
فهمیدم. امر به خود نماز هم میخوایم از کنیم دیگه، امر به خود نماز مترتب میشه به فرودی. امر به نماز با طهارت خبثیه بگیم در مرتبه بالاست، اگر اون را اسیان کردی امر به نماز با طهارت حدثیه به فرودی. وقت بیان، پس این بیان هم به نظر ما رد نمیکنه تزاحم را در اجزا، چنان که مشهور هم قائل هستن مرحوم ناینی، مرحوم حکیم، دیگران در اجزا و شرایط هم قائل به ترتب هستند. فقط آقای خویی رضوان الله علیه و شاگردانیشون قائل نیستند. ما عرض می‌کنیم که این وصفی که فرموده دینجا ترتب جاری نیست، این قابل جوابه. پس بچه دوم هم مطلب شما را اثبات نکرد. بچه سومی که مطرح فرمودن برای اینکه بگن که در اجزا و شرایط ترتب معنا ندارد، فرمودن که خب اگر ترتب بگید چطور میشد؟ معناش این است که این ترکت تطهیر صبح فعلیک الصلات مع الوضو. این ترکت، اگر ترک کردی اون شرط را، شرط تطهیر صوب را، فعلیک الصلات مع الوضوء. و از این طرف هم میگیم که این ترکت الوضوء فعلیک تطهیر صوب. در حقیقت دو تا امر شکل میگیره دیگه، دو تا امر ترتبی شکل میگیره. فرض کن هر دو مساوی هستن و دو تا امر ترتبی شکل میگیره. اگر اون را ترک کرده بیا این اتیان کن، اگر این شرط را ترک کردی برو نماز با اون یکی شرط را اتیان کن، اگر آب را اینجا مصرف نکردی خب پس وضو با برو وضو بگیر، اگر وضو نگرفتی بیا نماز با طهارت از حدث انجام بده. فرمودن که این معنیش این است که این خودش تهافته. چرا تهافته؟ برای اینکه معنیش این است که اگر اجزای نماز را ترک کردی نماز را بیار. این ترکته از اجزای صلات تعت به صلات معنی نداره که شما بگید اجزای خودش را، ترک اجزای خودش را شرط اتیان، شرط امر به خود اون مرکب بدانی. مثل این است که بگید اگه خودش ترک کرده پس خودش بیار. خب اصلا مرکب عبارت است از اجزا. بگید اگر اجزا را ترک کردی پس بیا مرکب را بیار، یعنی اگر مرکب را ترک کردی برام مرکب را بیار. این معنی نداره، گفته این تهافته. در فرمودی اشغال وقت آقایان اشغال روشنه دیگه. جوابش هم ظاهرا قابل جوابه، این قابل مناقشه است این بیان. برای اینکه ما اینجا دو تا مرکب فرض میکنیم، بله اگر یه مرکب بود بله این تهافت بود. امر به مرکب که آمده دیگه معنا نداره بگن که اگر اجزاش ترک کردی بیا مرکب را بیار. مرکب عبارت از همون اجزاست. ولی ما اینجا دو مرتبه از مرکب را فرض میکنیم، یه مرتبه با این جز، یه مرتبه با اون جز دیگر، یه مرتبه با این شرط، یه مرتبه با اون شرط دیگر. میگه اگر با این شرط را اتیان نکردی مرکب را با اون یکی شرط اتیان بکن. فرمودی پس تعافدی در کار نیست. چه تعافدیه؟ میگه با این خانه را مثلا دو اتاقه بساز، اگر نساختی یه اتاق مثلا با یه اتاق و یه بالکن بساز مثلا. لفرمودی خب این چه اشکال داره اینطور بگیم به جای این مثلا به جای این شب به جای این جز یه چیزی دیگر میذاره. دو تا مرکب هست، ولی یه مرکب را نمیشه گفت که آقا مثلا خانه را مثلا فرض کن که با سقف بساز، نساختی پس خانه بساز. معنا نداره. خب خانه همون سقف فلان است، دیواره. نمیشه ترک خود مرکب را موضوع قرار داد برای یه امر به خود مرکب. لفهمونیم. اما اگر مرکب را دو مرتبهی فرض کردیم، دو تا مرکب شد در حقیقت، بگیم آقا این مرکب را اگر ترک کرده این مرکب را بیاد کن. پس بنابراین ظاهرن این اشکال هم وارد نیستش، یعنی این بیان هم تام نیست. بیان چهارمی مطرح فرمودن، اونم این است که اگر این آقای مکلف آمد هر دو شرط را ترک کرد، نه وضو گرفت با اینا نه لباسش را تطهیر کرد، لازم میاد اینجا طلب جمع بین الزدین تو شرط هر دوتا محققه دیگه. اگر اینا ترک کردی اون یکی مرکب بیاد، اگر اونم ترک کردی این یکی مرکب بیاد. خب این شرط هر دو محققه، هر دو را ترک کرده، باید بگیم که الان طلب جمع بین الزدین میشود از این آقا و این محاله. هر دو باید فعلی بشن، هر دو فعلی بشن، طلب جمع بین الزدین صورت بگیرن. ظاهرا این هم جوابش روشنه. چرا؟ برای این که وقتی شما امرتون مشروطه در دل خود شرط هست، شرط ترتب جلوی طلب جمع بین الزدین رو میگیره، در همه جا میگیره، اینجا هم میگیره دیگه. چون امرتون حالا در صورتی که یکی اهمه یکی مهمه، که خیلی روشن میگه، در صورتی که یکی اهمه یکی مهمه، امر به مهم اصلا مشروط، همواره مشروطه. وقتی که همواره مشروطه معناش این است که این در رتبه او همراه او، این طلب همراه او نیست، مزاحم اون یکی نیست. این بیانش خیلی مفصل گذشت. پس بنابراین چگونه شما فرض بفرمایید که این دو تا طلبها بهش هر دو در یک ظرف بریزن و طلب جلو بین زده؟ نه، یکی مقید مشروط به ترک دیگری. وقتی مشروط به ترک دیگری یعنی اگر اونو انجام دادی اصلا من نیستم، موضوع من نیست، موضوع من کامل نیست. پس بنابراین خود ماهیت این شرط طوری است که جلوی تزاحم رو میگیره. اصلا در باب ترتب همه جا این بیان شد، اینجا هم همون بیان میاد و لذا طلب جلوی بین زده نمیشه. و لذا به نظر میرسد که این بیان مرحوم آقای خویی و رضوان الله علیه و شاگردان معظم ایشون که قائل هستن به نظر ایشون، به نظر میرسد که قابل مناقشه است و تام نیست و ترتب چنانی که مشهور فرمودن در اوامر زمینیه یعنی در اجزا و شرایط هم ترتب چی هست آقا؟ جاری هست. برخی از آقایان یه وصفی ذکر کردن که ترتب در اجزا هست، از آقای سیستانی دامسی لحکیشون قائل هستن که ترتب در اجزا و شرایط جاری هست، یعنی خلاف نظر استادشون جاری هست. و یه وصفی بیان کردن، وصفی که ایشون ازشون نقل شده این است که فرمودن که اصلاً اجزای مأمور به اجزای نماز دو قسمه. یک قسمش از طرف خداوند به عنوان فرض در قرآن بیان شده، قسم دیگرش سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرموده فرماید که قرائت باشد، خصوصیات دیگر در نماز باشد. خب اینهایی که فرائض نیستن، مثلا وضوع جزء فرایض است، این در قرآن بیان شده. اما لباس شستن، نه شستن لباس بدن، اینها در قرآن بیان نشده، باید از سنت متخذ از سنت باشه. فرض فرمودید. خب فرمودن این شرایط و اجزایی که در سنت بیان شده اصلا اینها امرشون امر نفسی هست، امر ذهنی نیست. یعنی خداوند اون امر نفسی را که آورده روی مرکب آورده، نماز با اون فرایض. اما پیامبر اکرم فرموده که شما وقتی نماز میخونید برید لباستون رو پاک کنید، دیگه این امر ضمنی نیست، ارشاد به اون نیست که خدا در امرش این اخذ کرده. نه، خود پیامبر به عنوان دستور خودشون فرموده که در نماز اون رعایت بشه. این امر استقلالی هست، این امر ضمنی ارشاد به این که اون امر خدای متعال به مرکب اینها را در بر داشته، نه. اصلا اینا یه امر استقلالی هست، ولی ظرفشون همون ظرفی است که خداوند دستور داده به نماز، در اون ظرف اینها باید انجام بگیرن. به چه بیان؟ به چه دستوری؟ به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. در اجزا و شرایط، هم اجزا و شرایط، بله. بعضی از مثلا فرسانهایی که قرائت یا بعضی از خصوصیات، اینها دیگه ما تعبیر به جز میکنیم، نه، این در حقیقت یک واجب نفسی هست در داخل نماز. لفرمودی اون اجزا همون اجزایی که خداوند تعیین کرده، تمام شد. ولی اینها در حقیقت به حساب بگیم واجبات نفسی هم در داخل نماز. وقت واجب نفسی شدن قهرن دوتا امر میشه دیگه، یه امر به این واجب نفسی، یه امر به اون واجب نفسی، و قهرن ترتب شیار. اشکال شما این بود که یه امر داریم به نماز. ما عرض کردیم بله، نسبت به فرائض درسته، فرائض نماز که در قرآن آمده، اما نسبت به اون خصوصیات دیگری که در قرآن نیامده و در سنت بیان شده، اینها نه، اینها ارشاد نیستن، اینها خودشون نفسیت دارن و لذا اوامر مستقله هستن. البته ظرفشون ظرف نمازه، اوامر مستقله هستن، ظرفشون ظرف نمازه، و لذا بین اینها میشه به ترتب را قائل شد. این یه بیانیه، ولی ممکنه بگیم که نه، هر چیزی که پیامبر میفرماید باز به اذن الله، نه اینکه پیامبر اکرم بیاد در نماز این چنین تصرف کنه، نه، به اذن الله. و لذا جزء همون شرایط نماز میشه، جزء همون مأمور به میشه، یعنی نه اینکه یه امر مستقلی هست داخل نماز، اینطوری نیست. در از همون دیگه آقای چی رو سیستانی هم میفرمایید؟ دلیلش این است که این دو هستن عوامر مستقله دیگه. نه مستقل نیست، نه در فرایضتون، فرایض همش برمیگرده شرایط همون یک مأمور به فرایض. اگر میگه مثلا وضو بگیر، اگر در قرآن آمده، اگر میگه رکوع کن، میگه سجده کن، اینا که در قرآن کریم آمده، اینها دیگه اوامر مستقل نیستن، اینا همه شرایط یک مأمور به هستن. یعنی اینا ارشاد هستن که نمازی که واضح شده اون یک نماز، یک نماز چه شرایطی داره، چه اعضایی داره، چه خصوصیات داره، یه مستقل از هم نیستن، یک امر با این خصوصیات. ولی اون که به لسان امر آمده، ولی در حقیقت ارشاد به جزئیات، ارشاد به شرطیات، به خلاف فرمایشات پیامبر اکرم، فرمایشات پیامبر اکرم. اینجا هم نه، اینجا نمیخواد بگه که اون مأمور به خدا این جزء را داره، اصلا ناظر بود میگه که اینو باید انجام بدی، یعنی در این ظرف اینو باید انجام بدی، یه دستور مستقلیه فرمودیه، یه دستور مستقلیه در ضمن نماز باید انجام بگیره. وقت دستور مستقل شد، دو تا دستور مستقل شد، میشه ترتب دیگه، میگه این ترک کردی اینو انجام بده. چون اشکال آیه این بود که یک دستوره، یک دستور ترتب بر نمی داره. ایشون فرض کرد که اصلا این دستورها مربوط به اون مأمور به هستی نیست، اینا مستقل از هم هستن. عرض میکنیم که خب این در مقام فرض و بیان اینها شاید اشکال نداشته باشه در مقام مثلا ثبوت، اما آیا ادله چنین مطلبی را میرسانن، این محل اشکاله. از ادله بفهمیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اوامر مستقلی در رابطه با نماز مطرح کردن، نمیخوان بگن شرایط نماز اینه، حالا که ارتکاز این است که اینا همش بیان همون شرایط یک مأمور به هست. پس باید بگیم که اون یک مأمور به متعدده، باید اینطوری بیان کنیم که ما عرض کردیم که مثلا یک مأمور به که هست اون مراتب داره. در فرمودیم ما اینطوری عرض کردیم میگه اون نماز خودش مراتب داره، تو دستور داره خود مأمور به، نه اینکه اجزاش دستورات مستقل باشه ما اینطوری عرض کردیم. ولی شما آمدن اصلا اجزا را دستورات مستقل گرفتن، عرض میکنیم این در مقام اثبات این دلیل میخواد، این دلیل را ما نداریم. ظاهر ادله این است که نه، اینا همش بیان کننده اجزای همون مأمور به هستن.
دلیلم چنین بود که وقت فریضه را انجام بدیم و سنت رو کنار بگذاریم، برای این دلیل باید بگیم که نماز امرش اقتصاد شده، در حالی که اینطوری نیست.
بله خب بله، باید بگیم که فریضه را انجام داده مثلا. بله بله، چون یه روایتی هست لا ینقض الفریضه از سنه، این را در مورد اگر سهو این هاست، اگر سهو مثلا سنت را یادش رفت، این ها لا ینقض الفریضه از سنه، مثلا فریضه از بین نمیره. به هر حال پس بنابراین این بیان را به عنوان یه بیان ثبوتی میشه قبول کرد، ولی اثبات هم دوچار اشکال هست. خب مطلب دیگری که اینجا مطرح هست، آقای خویی رضوان الله علیه باز برای استادشان یه اشکالی مطرح میکنند. مرحوم ناینی، مرحوم ناینی فرموده که در اون مثالی که عرض کردیم دیگه، ایشون بحث اونجایی بود که ایشون میخواستن مثال بزنن برای اینکه یه جا قدرت شریعت شده، یه جا قدرت شریعت نشده، و فرمودن که اونجایی که قدرت شریعت شده امر ترتبی اونجا متوجه نمی شدن. درسته مرحوم ناینی اینطوری فرمودن دیگه، هر جایی که در امر به مهم قدرت شریعت بشود اونجا امر ترتبی شکل نمی گیرد. درسته وقت مرحوم ناینی به این چی مثال زدن؟ به این مثال زدن که اگر یه آبی داره کفایت میکنه به یکی از دو کار، یا لباس نجس را بشوید با اون نماز بخوند، یا وضو بگیرد. فرمودن که اینجا نمیتونیم بگیم که امر ترتبی به وضو متوجه میشه در صورت ترک اون، هم که شستن بدن و لباس هست. چرا فرمودن؟ فرمودن که امر به وضو درش قدرت شرعی اخذ شده. درسته؟ امر به وضو درش قدرت شرعی اخذ شده. ولذا فرمودن امر به وضو نمیتواند اینجا امر ترتبی باشد. مرحوم نایین فرمودن. ولذا فرمودن اگر کسی آمد وضو گرفت در این شرایط، امر ترتبی چون نداره وضوش باطله. وضوش باطله. و فرمودن که بر این اساس شیخ انصاری و مرحوم شیرازی فرمودن وضوی چنین شخصی باطله. اگر ترک کند شستن بدن و اینها را، بیاد آب را مصرف کند در چی؟ در وضو. گفتن وضوی این طرح این شخص یه باطله. چرا؟ به همین جهت فرمودن قدرت در اونجا شرعی هست و وقتی قدرت شرعی باشه احراز ملاک نمیشه. اون بیانی که مرحوم نایین داشتن میگه احراز ملاک نمیشد، پس بنابراین اونجا نمیتونیم امر ترتب درست کنیم. امر ترتب در جایی است که احراز ملاک میشه. و مرحوم نایینی در ادامه اشکالی کردن به صاحب عرفه، فرمودن صاحب عرفه در این مثال قائل شدن به صحت وضوی این شخص. اگر آمد بدن و لباسش را نشست، آمد چی آقا؟ وضو گرفت. ایشون فرمودن به نظر ما این امر ترتبی نیست، پس باطله این وضو. شیخ انصاری هم گفته باطله، مرحوم شیرازی هم گفته باطله، چون اینجا امر ترتبی شکل نمیگیره. ولی اشکال کردن مرحوم نایینی بس صاحب عروه، که صاحب عروه گفته وضوش در این فرض چی است آقا؟ صحیحه. پس فرموده آی خوی اشکال میکنن همینجا بر استادشان که صاحب عروه هم گفته باطله، شما چرا نسبت میدید به صاحب عروه که ایشون فرموده در این فرض وضوی این شخص چی است آقا؟ صحیحه، حالون که صاحب عروه هم گفته باطله. عبارت صاحب عروه را آوردیم که روشن بشد که اینجا فرمایش های خودی درسته و صاحب عروه هم نظرش این است که وضوی این شخص در این صورت چی است آقا؟ باطله. پس این نسبتی که مرحوم نایینی داده تو غفلت بوده و از اشکال های خودی وارده که اینجا صاحب عروه هم نظرش این است که وضوی این شخص یا باطله. عبارت صاحب عروه را میکنم اذا آرز استعمال ما در عروه است، اذا آرز استعمال ما فی الوضوء و الغسل واجب اهم. اگر استعمال آب در وضوء و غسل معارضه داشته باشد با چی؟ واجب اهم. کما اذا کان بدنه او ثوبه نجس، مثلا بدنش چی هست یا لباسش نجسه، ولم یکن عنده الماء الا بقدر احد الامرین، آبم که داره فقط به یکی از اینها میرسد. اینجا واجب اهم چی است آقا؟ بفرمایید. اون که بدن لباسش رو بشوید دیگه، بدنش رو بشوید. خب اینجا میفرماید که در چنین صورتی الا به قدر احد الامرین، من رفع الحدث یا باید وضو بگیره، بله، اول خبث یا باید لباسش رو بشوید، بدنش رو بشوید، آب به یکی از اینها هست. ففی هذه الصوره، در این صورت صاحب عروه میفرماید یجب استعماله فی رفع الخبث، باید برد بدن و لباسش رو بشوید و یتیمم و تیمم بکند. چرا؟ لأن الوضوء له بدل. چرا میگیم اون اهمه؟ برای اینکه اونها بدل ندارن، این بدل داره. درسته؟ لأن الوضوء له بدل و هو تیمم به خلاف رفع الخبث. خبث دیگه بدل ندارد. معنه منصوص فی بعض سوره، در بعض از سور هم روایت هم داره ایشون فرماید. ول اولا، اولا این از صاحب عروه در عروه سا، ول اولا ان یرفع الخبث اولا بیاد لباسش بشوید، ثم یتیمم، تیمم بعدا انجام بدهد. چون چرا لباسش بشوید اول؟ برای اینکه آب دیگه مصرفش آب تمام بشه، آب نداشته باشه، یا واقعا آب نداشته باشه. فرمودید این بشه فاقد الماء، فاقد الماء که شد یا تیمم بکنه بهتر این کاره. ولی اگر این کارم نکرد اشکال نداره، ولی بهتر است که اول لباس رو بشوید یا آب تمام بشه یا تیمم بکنه. خب میفرماید که لیتحقق کونه فاقدا للماء حال تیمم، تا حال تیمم دیگه این صد بکنه که این آقا واقعا فاقد ماء هست. خب بعد میفرماید که و اذا توضأ، او اختسلهین ایزن، اگر آمد و این آقا نه وظیفه را انجام نداد، وظیفه‌ش این بود که اهم را انجام بدهد، انجام نداد، آمد وضو گرفت یا غسل کرد به اون آب، بطله باطل می شود. این صاحب مرحوم ناینی می فرمود که صاحب عروه در این صورت گفته صحیح هم، حالا این که صاحب عروه می گفت نه اگر این دا وضو بگیرد وضوش چی از آقا باطله. پس این نسبت ایشون اشکال داشته. چرا میگیم که این باطلون وضوش؟ لعله مأمورون به تیمم ولا امر بالوضوء والغسل، دارن که این مأمور بوده که تیمم انجام بدهد، امر به وضوء و غسل که ندارد، یعنی اینجا امر ترتبی هم ندارد، امر ترتبی اینجا را نمیگیرد. نفرمودید چرا نمیگیرد؟ حالا لنشرا مرحوم ناینی فرمود چون اینجا اصلا قدرت شرعیه و قدرت شرعی که باشه دیگه اصلا ملاک نیست، ملاک نباشه دیگه نمیتونیم امر ترتب درست کنیم، امر ترتب دائر مدار ملاکه. بعد فرمودید خب بس مرحوم سید هم میفرماید که اینجا امر ترتبی نمیشه در این فرض مطرح کرد و این وضوش باطله. پس این نسبت برای مرحوم سید اشکال دارد. بعد فرمودید خب بله این متن اورمست مسئله نیست، ظاهرا از سادس فرمودن موارد را میشمره اصلا. خب بعد عرضم بودور که پس بنابراین اشکال آی خویی در این مسئله روشن شد. در این مسئله ایشون آی خویی هم میفرماین ترتب نیست، ولی جهتش فرق کرد به اون جهتی که مرحوم ناینی میفرمود. مرحوم ناینی فرمود ترتب نیست به خاطر اینکه اینجا در موضوع این قدرت شرعی عقد شده. آقای خویی میفرماید اینجا ترتب نیست به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اینجا اجزا و شرایط، در اجزا و شرایط اصلا بحث ترتب پیش نمیاد. آقای اسکر توجه کردیم؟ اینجا میگه ترتب نمیاد، ولی به خاطر اینکه اجزا و شرایط، در اجزا و شرایط اصلا بس ترتب پیش نمیاد. بعد آقای خویی میفرمایند ولی ما اینجا یه امر ترتبی درست میکنیم در همین فرض و حکم میکنیم به صحت این وضو. فرمودی خب به چه بیان؟ به این بیانی که وضو دو تا امر داره. یه امر داره به عنوان اینکه مقدمه نمازه، یه امر داره که اصلا وضو مستحب بود، وضو اصلا طهارت دیگه، یه امر نفسی استحبابی داره. ما به اون امری که به وضو خورده به عنوان جزئیات کار نداریم، اونجا گفتیم ترتب نمیاد اصلا، چون بین اعضا ترتب پیش نمیاد، بین اوامر ضمنی ترتب پیش نمیاد. ولی یه امر نفسی وضو داره. اون امر نفسی چیه؟ امر نفسی استحبابی که متطهر بودن، ان الله يحب المتطهرين، خود متطهر بودن ثواب داره، مستحب محبوب مولاست، امر استحبابی. و وقت ایشون فرماید ما بین این امر استحبابی و اون امری که شده به نماز با طهارت از خبث ترتب درست میکنیم. میگیم ایها المکلف، شما وظیفت این است که نماز را با طهارت از خبث اتیان بکنی. اگر این نسیان کردی برو حداقل اون وضوی مستحبی را بگیر، برو وضوی مستحبی را که طهارت مستحب انجام بده. در حقیقت اینجا ترتب شد بین واجب و مستحب. اگر واجب را ترک کردی برو مستحب را انجام بده. پس ایشون فرمایند ما حکم میکنیم به صحت وضو در اینجا از راه ترتب هم درست میکنیم، ولی نه از راه ترتب بین اجزا و شرایط، بلکه بین شرایط نماز یا همون طهارت از حدث، نماز با طهارت از حدث، و بین استحباب نفسی وضو. این بیان شد. پس بنابراین ترتب اینجا میاد به کمک ما و حکم میکنیم به صحت این وضو. چرا؟ این وضوش درست شد. باید ببینیم که کسی لباس نداره، لباسش فقط نجسه، این وظیفش چی هست؟ این در بیان شده دیگه، گفتن که اگر مثلا هوا خیلی سرد باشه با همون مثلا فصل باید با همون لباس درس بخونه، اگر سرد نیست اوریانم بخوند و نشسته بخونه. طهارت از خبث مثل طهارت از حدث جز ارکان نیست که بگیر اصلا نماز بدون طهارت از حدث باطل مطلقا. اون در راه صحت هست، اگر انسان فرضاً که نداره جز لباس نجس اونجا راه صحت وجود داره. توجه هر مدید بس کنه بر این میفرماین که ما حکم میکنیم فعلا الان نمازش را بحثش باید در نماز بشن. وضو شما تصحیح کردیم، وضو این آقا چی شده؟ آقا تصحیح شد. بعد یه تتمهی، یک فرعی یا یه تنبیهی که تنبیه آخر ترتب هست، بعد از اون ثمرات ذکر میکنیم بیاد بس ترتب انشاءالله تعالی خارج میشیم. اونا مطرح فرمودن یعنی مطرح شده، اونم این است که وضو با آب غسلی، وضو با آب مباحی که در عنای غسلی هست، وضو با آب به اسم مباح و عنا هم مباح ولی در مکان غسلی، بعد وضو در عنای ذهب و فضه. اینها را بحث میکنیم آیا با امر ترتبی در اینها جریان دارد یا جریان ندارد. این تنبیه را ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. یه وقت گذشت و به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.